با نام او و با سلام. غزل 399 رو پیش رو داری. از دیروز که بیت پنجم رو به تکرار معانیش رو عرض کردیم، پیوسته پیامک های کوتاه و بلندی داشتیم. باز مثل این است که پاره ای از شنوندگان گرامی ما به روشنی معانی پاره ای از واژگان رو در نیافتند. پیوسته عرض کردم که اگر ملاحظه می فرمایید که پاسخ عزیز شما رو عرض نمی کنم، در این تردید نفرمایید که پیامکتان به دست بنده نرسیده است. و باز شماره پیامک رو تکرار می کنم که 0919-923-90-30. در نتیجه با کد 919-923-90-30. اما دیروز عرض کردیم که سخت به یاری شما نیازمندیم، در صورتی که باید عرض می کردم نیک به یاری شما نیازمندیم. اینجا نیک قیده که پیش از این درباره قید نیک و سخت با یکدیگر سخن گفته ایم. در برنامه دیروز فریبانگیز عرض کردم. نمیدانم آیا به راستی فریبانگیز ترکیب درستی است یا نه، ولی هنوز با این ترکیب کنار نیامدم. فریبانگیزنده شاید ترکیب دقیقی نباشد. اما اجازه بفرمایید چند نکته از نکاتی که حضرت استاد دکتر بهروز ثروتیان نوشتند در حواشی شما خوبان برسانیم. در بیت مطلع که رونق ناموس یا رونق بازار با پشتوانه‌های مفصل، استاد فرمودند هر دو وجه برابر است و داوری در این باره سخت، لیکن به نظر نمی آید خواجه در مطلع غزل لفظ بازار را در دو مصرع در یک معنی تکرار کند. طبیعی است و به پیشگاه حضرت استاد عرض می کنیم از دیگر سوی 20 و چند نسخه رونق ناموس را تأیید می کند، اگر 12 نسخه رونق بازار را. و اما در ذیل بیت دوم آیین دلبری یا آیین سروری، استاد این گونه توضیح فرمودند تنها نسخه خلخالی است که ظاهراً کاتب آیین سروری را از خود ساخته، زیرا اگر کسی کلاه گوشه به آیین سروری بشکند، خیلی نکته شگفت‌انگیزی است. به راستی از استاد ثروتیان در توضیح این نکته صمیمانه سپاسگزاریم، زیرا اگر کسی کلاه گوشه به آیین سروری بشکند، عرض کردیم وقتی فرمان روایی کلاه گوشه می شکند که در اوج سرخوشی باشد. کسی در اوج سرخوشی که سر نمی افکند، دستار نمی افشاند و نمی اندازد، در واقع خلعت می بخشد. استاد فرمودند زیرا اگر کسی کلاه گوشه به آیین سروری بشکند، به عالمی سر و دستار می بخشد، خلعت می بخشد، نه اینکه سر و دستار عالمی را بر باد دهد. بسیار سخن شگفت‌انگیزی است. صمیمانه از استاد سپاسگزاریم. در نتیجه همه معانی می رساند که به آیین دلبری. از دیگر سوی تنها یک نسخه از میان 32 نسخه آیین سروری ضبط کرده است. در نتیجه پیوسته است کردیم مصرع دوم از بیت دوم در نسخه مصحح علامه قزوینی و غنی هیچ اعتباری ندارد. و باز حضرت استاد بهروز سروتیان در ذیل بیت سوم به زلف گویی که آیین دلبری بگذار، که آیین سرکشی بگذار، ره و رسم سرکشی بگذار، که آیین دلبری بگذار. بعد می‌فرمایند علاوه بر آن که سرکشی با زلف متناسب است و مناسبت دارد و اساساً آیین زلف سرکشی است، تکرار آیین دلبری در دو بیت متوالی اونم در یک غزل بسیار بعید به نظر می رسد. از دیگر سوی سخن بنده اساساً از نوعی دیگر بود. از من این است که اگر بگوییم آیین دلبری بگذار، کار زلف دلبری است، لطفی ندارد. آیین سرکشی است که لطف سرشاری در خود دارد. اگر زلف آیین دلبری را فرو بگذارد، پس به چه کار می آید؟ در نتیجه می بینیم که از هر نظر ضبط بیت سوم به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار، این هم یکی از کاستی های ضبط قزوینی و غنی است. و اما اجازه بدهند دوستان شنونده که بیت پنجم رو با شرحی مستوفا باز شرح کنیم و معنی کنیم و نقد و مقابله، زیرا بسیار کسان از دوستان شنونده ما هستند که بیت رو در نیافتند. و باز تکرار می کنیم که بیتی است رنگین، پرمعنی، پرآرایه و پر ایهام. اگر به روشنی در نیابیم، اساساً لذتی از این همه آرایه و این همه فصاحت و گیرایی در سخن به هیچ تردیدی نبرده ایم. چرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن تا بیت پنج. به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر. اجازه بفرمایید پیش از آن که بیت پنجم را شرح کنیم، یک معنی دم دستی از بیت به پیشگاهتون عرض کنم. خواجه می‌فرماید علارغم این که در عالم واقع شیر آهو را شکار می‌کند، طبیعی است شیر، پلنگ، آهو و دیگر جانداران ضعیف را از نظر توان و جسته شکار می کنند، بسیار طبیعی است. تو ای محبوب با چشمان آهو مانندت، با نگاه چون آهو تیز و گیرایت، شیر آفتاب را نیز با آن همه گیرایی و زیبایی و تلألؤ به شکار خود در می آوری. پیوسته آفتاب آهو را شکار می کند. در اینجا آهوان نگاه تو شیر آفتاب را به زیر می کشد و او را شکار خود می کند. و اما در مصرع دوم، حالا به ابروان دوتا، به معنی با هست، با ابروان کمانی و دوتای خیش یا با دو ابروی کمانی خیش، این گونه هم میتوان معنی کرد، با دو ابروی کمانی خیش کمان مشتری را، مشتری بزرگترین سیاره هستی منظومه شمسی، حالا با دو ابروی کمانی خود قوس مشتری، قوس گفتیم عرض کردیم یعنی کمان، کمان مشتری را از رونق بینداز و درهم شکن. اینجا اشاره به کمان پهلوانان رو کشیدن و شکستن نیز دارد. می فرماید کمان ابروان تو تا بدان جا نیرومند است و دلارا و دلفریب، که کمان قوس رو می کشد و درهم می شکند. یکی از آداب پهلوانی در روزگاران دیر و دور آن بوده است که کمان یکدیگر رو می کشیدند که ببینند آیا یارای کشیدن کمان پهلوانی مشهور همانند ملک خسرو را دارند یا نه. خود این کمان کشیدن، تو کمان کشیده و در کمین، خود این کمان کشیدن، پسانگاه که کمان رو می کشیدند گاه به خشم از نیرو و توان فراوان آن کمان براستی ستبر را در هم می شکستن. خود کمان شکستن با آن همه ستبری نیز هنر بوده. پس این که می فرماید با ابروان کمانی خود قوس مشتری را بشکن و اعتبارش را از میان ببر، اشاره به آداب کمان کشیدن و کمان شکستن رو دارد که خواجه چند بار در این معنی بیت‌های والایی رو پرداخته و ساخته است. حال که معنی ظاهری این بیت رو با شما گرامیان طرح کردیم، به شرح گسترده مفردات این بیت دلخوش کنیم. دیروز به تفصیل درباره نظر و شیر و آفتاب و ابروان و قوس سخن گفتیم، اما مشتری، این سیاره بسیار مشهور، شرحش فرو ماند. مشتری چند اسم دیگر نیز دارد: برجیس، اورمزد. به مشتری حتما مشتری بفرمایید. مشتری به چند اعتبار خطاست اساسا. برجیس و اورمزد اسامی دیگر مشتری است که باز در ادب ما فراوان به کار رفته است، خاصه در قصائد. حال مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. خب ببینید، یعنی آنقدر بزرگ که خواجه ما آن رو در شمار آفتاب قرار داده. چه تناسب شگفتی؟ در نتیجه بزرگترین سیاره منظومه شمسی مشتریه که اونو اگر بیاد داشته باشیم سعد اکبر هم میگویند. به مشتری سعد اکبر میگن و دانشمندان نجومی همانند حضرت ابو ریحان جایگاه مشتری را در فلک ششم می دانستند. حالا که مشتری را یافتیم و درباره آن دانستیم، چیزی که تقریبا مشکل ما رو حل می کند، بیاییم بار دیگر بر روی بیت پنجم تمرکز کنیم. با آهوان نگاهت، عرض کردیم به دو اعتبار آهو نگاه آورده، ترکیب آهو نگاه اضافه ای کاملا تشبیهی، نگاه رو به آهو مانند کرده، هم از نظر سرعت که بسیار هم مهمه و هم از نظر زیبایی و گیرایی. نگاه و چشم آهو نیک دلفریب و فریبا و دلاویز است. به آهوان نگاهت شیر آفتاب رو شکار کن. چرا شیر پیوسته آهو شکار کند؟ تو با نگاه همانند آهو در تیزی و تندی و زیبایی و گیرایی به شکار شیر آفتاب برای. و عرض کردیم شیر آفتاب از آنجا گفته است باز این اضافه تشبیهی، آفتاب رو به شیر مانند کرده بدان سبب که برج اسد، اسد یعنی شیر، برج اسد جایگاه آفتاب است. وقتی آفتاب در برج اسد قرار می‌گیرد قوی‌تر، نیرومندتر، انرژی بخش‌تر می‌شود. مرداد ماه که در واقع برج اسد است می‌بینیم که آفتاب بسیار سوزان و درخشانتر و نورانی‌تر است. اینکه شیر آفتاب یعنی وقتی آفتاب میاد در ماه یا برج مرداد یا برج اسد قرار میگیره، سخت سوزان و نورانی. با آهوان نگاهت شیر آفتاب رو تسخیر کن و به دام بیار و صید کن. چرا شیر آفتاب؟ زیرا وقتی آفتاب در برج شیره، در خانه شیره، در برج اسده قوی تره. تو با آهوان نگاه آفتاب را حتی در قوی ترین لحظش و در نیرومند ترین جایگاهش میتونی شکار کنی و به صید و دام خیش در بیاوری. حالا با دو ابروی کمانی خود قوس مشتری رو نیز بشکن و از میان ببر. قوس مشتری چه بود؟ عرض کردیم مشتری یعنی بزرگترین سیاره منظومه شمسی وقتی در برج قوس قرار میگیره. قوس یعنی چه؟ یعنی کمان. و اما قوس ماه نهم از برج‌های دوازدهگانه است. در نتیجه با دو ابروی کمانی خود کمان مشتری را، مشتری وقتی که در خانه کمان است، زیرا همانند آفتاب که در خانه شیر است، اینها اصطلاح نجومی است، در خانه شیر که نیرومندتر می شود، مشتری نیز وقتی در خانه و یا در برج قوس قرار بگیرد نورانی تر از همیشه است. تو می توانی قوس مشتری را، کمان مشتری را که در قوی ترین زمان خیش است، با کمان ابروی خیش قوس و کمان مشتری را نیز در هم بشکنی و اعتبار او را از میان ببری. بحث کردیم برج‌های دوازدهگانه بدین قرار است: حمل که همزمان است با فروردین، ثور، جوزا، سرطان، اسد. اسد برج پنجم است همزمان با مرداد، سنبله، میزان، عقرب، قوس. قوس برج نهم است همزمان با آذر، یعنی متولدان آذر که میبینیم با کمان زینت یافتند تناسبش از کجاست. پس از برج نه که قوس باشد جدی قرار دارد. برج دهم، عرض کردیم جدی رو با جدی اشتباه نکنیم، زیرا جد یعنی بزغاله، بزغاله نر، جدی اسم مسقره، مثل حسن و حسین، حمید، حمید، شمس، شمیس و امثال این واژگان. پس هنگامی که جدی باید بخوانیم جدی نخوانیم، و هنگامی که جدی باید بخوانیم جدی نگوییم و ننویسیم و نخوانیم. پس از جدی که برج دهم است، دلو و حوت که همزمان با ماه اسفند است. اما بیت ششم، چو عطر سای شود زلف سنبل از دم باد. عطر سای، پاره از مواد عطری هستند، تا ساییده نشند شمیمشون بر نمیخیزه. حتما عطر نفرمایید، عطر بفرمایید. یعنی چه؟ مثل صندل، این چوب صندل رو باید به یکدیگر بساییم، یا خود صندل رو بساییم تا عطرش منتشر شود. هل را تا نشکنیم و نساییم، عطرش شمیم دلپذیرش منتشر نمی شود. چو عطر سای شود زلف سنبل، زلف سنبل رو پیوسته از کرده این در ادب ما، زلف به سنبل مانند شده. دلائلش هم پیوسته گفته این چرا زلف را به سنبل مانند کردن. هنگامی که زلف سنبل از وزیدن باد، از دم باد، نفس باد، این دم رو به معانی ایهامی با همه معانی میتوان معنی کرد، از دم باد زلف سنبل وقتی عطر سای میشه، وقتی عطر میپراکند، وقتی این عطر منتشر میشود، تو قیمتش، حتما قیمت درسته مثل قیبت، البته قیبت و قیبت معنیش کاملا با یکدیگر متفاوت است، تو قیمتش به سر زلف انبری بشکن. به محبوب میگوید وقتی سنبل خواست در گلشن و گلگشت و باغ با عطر زلف خود، آن هنگامی که نسیم میوزد و عطر سایی میکند، آن هنگام تو با سر زلف انبرین خود، انبری اینجا میتواند معنی انبرین داشته باشد، انبری یاد در اینجا یا نسبی است، میتوان گفت انبرین، تو با سر زلف مشکامیز و انبرانگیز خود اعتبار و قیمت آن رو بشکن، او رو از رونق بینداز، یعنی سنبل را. در واقع تشبیه تفضیل به زیباترین وجه در این بیت دیده می شود. تشبیه تفضیل آن است که سنبل را به زلف محبوب مانند کنند، نه زلف محبوب را به سنبل. و اما بیت تخلص که بسیاری حتی از دانشمندان خود شنیدم که خطا خواندند، یکی دو تن از گویندگان نیز شنیدم که این بیت را خطا خواندند، مبادا که ما و شما نیز خطا بخوانیم. از این منظر به خواندن بیت تخلص در واقع باید عرض کنم نیک التفات داشته باشیم. پیش از هر چیز عرض کنم فرو شد نفرمایند دوستان عزیز. یکی از دانشمندان را خود شنیدم که فرو شد میخواند و اینگونه خوانده بود. اسم ایشان را اجازه بفرمایید که ذکر نکنم. این گونه می‌خواندند که چو اندلی به فصاحت فرو شد ای حافظ، و پیش خود ایشان تأویل هم می‌کردند که وقتی اندلی به فصاحت فرو افتاد و مرد و در غلطید، ای حافظ تو قدر او با سخن گفتن دری که زبان پارسی باشد تو قدرش رو بشکن. وقتی اندلیب فرو شود که دیگر قدری ندارد، وقتی اندلیب فصاحت در غلطد که دیگر قدری ندارد. دوستان شنونده، خاصه گویندگان عزیز صدا و سیما، به خواندن پاره از ابیات توجه بیشتری مبذول بفرمایند. در آغاز باید عرض کنم پس از اندلیب حتما مکس کامل بفرمایید. چو اندلیب فصاحت فروشد، وقتی بلبل فصاحت فروشی میکنه، خوش میخواند، فصاحت به دیگران میفروشد، ما هم میگوییم فلانی فضل میفروشد. ای حافظ تو قدر او با سخن گفتن پارسی و دری بشکن و فصاحت فروختن او را از اعتبار بیفکن. تا فردا، وقت خوش. کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق ناموس سامری بشکن، به باد سر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن، به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار، به زلف گو که ره و رسم سرکشی بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن، برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن، چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن.